بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم در این ماه مبارک که ماه قرآن هست اتصال خودمون رو با قرآن بیشتر بکنیم و از نور قرآن هرچه بیشتر بهره ببریم. یه چند نکته رو از جزء یک خدمتون عرض میکنم. جزء یک با سوره مبارکه حمد شروع میشه که فاتحة الکتاب هست. قرآن با این سوره شروع میشه. اولین نکته که به ذهن میرسه اینه که اصلا آغاز کل قرآن کریم با آیه بسم الله الرحمن الرحیم هست. یعنی ما اصلا بهره بردنمون از قرآن با همین کلام نورانی بسم الله هست و توی جمله بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم اتصالمون رو به خدای متعال نشون بدیم، اظهار عجز بکنیم. مهمترین نکته توی بندگی همون اظهار عجزه که انسان اقرار بکنه به این که خدایا من هیچم، من کاره ای نیستم، من بدون تو هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، پس متصل به تو میشم و از تو کمک میخوام، حتی بهره از کلام تو هم که میخوام ببرم با کمک تو این کار رو شروع میکنم. بسم الله، به نام خدا شروع میکنم و از خدا کمک میخوام. این اظهار عجز مهمترین نکته است که انسان باید بهش برسه و با این به عبودیت برسه. مثل یه وسیله برقی که تا وصله به برق نشه هیچ کارایی نداره، هر چقدر هم قابلیت های متفاوت تو این وسیله برقی باشه ولی بدون اتصال به برق هیچه. انسان هم همینه، هر چقدر شگفتی در وجود انسان هست ولی بدون اتصال به خدا هیچ ارزشی نداره. پس ما همون ابتدای کار این اتصال رو بیان میکنیم. بعد میگیم الحمدلله رب العالمین. یعنی اصلا شروع قرآن با نگاه زیبا به عالم هست، با نگاه شاکرانه هست. حمد میکنیم خدا رو. حمد زمانی اتفاق میفته که انسان زیبایی ها رو میبینه، نعمت ها رو میبینه، خوبی ها رو میبینه و حمد میکنه. پس آدمی که قرآن میخونه همون اول کار اولا خودش رو هیچ میبینه و وصل به خدا میکنه و بعد یک نگاه مثبت به عالم هستی داره. داره زیبایی ها رو میبینه. آدمی که قرآن میخونه آدم مثبت اندیشه، آدم مثبت نگره، خوبی ها رو میبینه. همش منفی نگری نمیکنه فقط سیاهی ببینه و نقص. خوبی ها رو در عالم میبینه چون اینها ربوبیت خداست. الحمدلله رب العالمین. خدایی که رب است، مدیر عالم است، برنامه ریز عالمه و به زیبایی داره برنامه ریزی میکنه و مدیریت میکنه. ما این خدا رو حمد میکنیم. این نگاه زیبا به عالم هستیه که همون ابتدای قرآن ما باید اصلا با این نگاه مثبت شروع بکنیم. یعنی پس قرآن باید این اثر رو روی ما بذاره و ما این اثر رو بگیریم از قرآن که بتونیم زیبایی های عالم هستی و زیبایی های زندگی خودمون رو ببینیم. اون برنامه هایی که خدا برای ما دارد اینها همش خیره. حالا ممکنه در ظاهر سختی هایی داشته باشه ولی خیره برای ما و وقتی این خیر رو ببینیم حمد میکنیم. مثل معلمی که به دانش آموزش تکلیف میده، اگه دانش آموز نگاه دقیقی داشته باشه میفهمه که این تکلیف ها به نفعشه. درسته سخته ولی به نفعشه. بنابراین به خاطر همین تکلیف ها هم از معلم تشکر میکنه. پس ما ابتدای قرآن هم اتصالمون به خدا و اظهار عجز رو داریم و هم نگاه زیبا به عالم هستی. و بعد میگیم ایاک نعبد، خدای ما فقط بنده تو هستیم چون تو رو رب خودمون میدونیم. ربوبیت خدا رو پذیرفتیم، حالا عبد تو و تسلیم تو هستیم. ایاک نعبد یعنی تسلیم محض خدا بودن. بعد مهمترین چیز رو از خدا میخوام که هدایت است. این هدایت ضروری ترین نیاز انسانه که اصلا توی راه و مسیر باشه. این مهمترین چیزه. بعد از اینکه تو مسیر قرار گرفتیم نوبت به درخواست‌های دیگه میرسه. پس ما حواسمون باشه که تو هر شرایطی که شرط خاصی برای دعا هست توجه به این دعا داشته باشیم که ضروری ترین نیازمون رو بخوایم. شب قدر این دعا رو حتما داشته باشیم و هدایت بخوایم از خدا. بعد میگیم این هدایت، هدایت به راه کسانی باشد که به آنها نعمت دادی و مغضوب و ضالین نباشن. بلا فاصله بعد از سوره هم سوره بقره رو داریم که همون ابتدای سوره قشنگ اتصال سوره حمد و بقره مشخص میشه. ما تو سوره حمد هدایت خواستیم از خدا، تو سوره بقره تو آیات ابتدایی سوره خداوند این هدایت یافتگان رو معرفی میکنه. یعنی ویژگی های کسانی که تو هدایتند معلوم شه. یعنی پس ما اگر هدایت میخوایم از خدا باید این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد کنیم. چون تو آیه 5 میفهمد که اولائکه علی هدن من ربهم، اینا تو هدایتند. حالا ما تو سوره هم به طور کلی گفتیم صراط الذین انعمت علیهم، ولی این انعمت علیهم چه ویژگی هایی دارند؟ این که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند، خدایی که ندیدند رو باور کردند، قیامتی که ندیدند و غیب است رو باور کردند، اقامه نماز میکنن، از روزی هایی که خدا بهشون داده، آنچه که خدا بهشون داده میتونن انفاق کنن، وابسته به آنها نیستن، ایمان به قرآن و همه کتاب های آسمانی دارند و به آخرت یقین دارند. این 5 تا ویژگی، ویژگی های هدایت یافتگانه. و این هدایت یافتگان مفلحون هستند، کسانی هستند که به فلاح و رستگاری رسیدند، سعادتمند شدند دیگه، به اون هدف اصلی حیات رسیدند. بعد در نقطه مقابل کسانی که هدایت نایافتگانند معرفی میشند که یکی کفارند و یکی منافقین. کسانی که اصلا ایمان ندارند میشن ان الذین کفروا، و کسانی که ایمان ظاهری دارند و منافقند. یعنی ما تو سوره حمدم یک هدایت یافتگان رو گفتیم اثرات الذین انعمت علیهم، و دو گروه منحرف، یکی ضالین یکی مغضوب علیهم. اینجا هم همینطوره، هدایت یافتگان معرفی میشن که همون انعمت علیهم هستن، بعد کفار و منافقین که گمراهان و مغضوب علیهم هستند. مغضوب علیهم جرمشون سنگین تره به خاطر اینکه گمراه فقط خودش گمراهه، اما مغضوب علیهم یعنی کسی که خدا بر او غضب کرده چون این آدم بر علیه راه خدا تلاش کرده. یعنی نه تنها خودش گمراهه، تلاش کرده بقیه هم گمراه کنه، پس جرمش سنگین تره. شاید بتونیم منافقین رو تطبیق بدیم بر مغضوب علیهم، چون اینها باعث انحراف بقیه میشن و جرمشون سنگین تره. بعد ویژگی های منافقین بیان میشه که من به نظرم حالا یکی از ویژگی هاش رو بخوایم اشاره کنیم، آیه 11 هست که میفهمد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. پس منافقین کسانی هستند که فساد میکنن در زمین. فساد یعنی خراب کردن، یعنی همه چیز رو خرابتر میکنن، بدتر میکنن. بعد وقتی هم بهشون گفته میشه که فساد نکنید، چرا دارید خراب میکنید همه چیز رو و مشکلات جامعه رو بیشتر میکنید به جای اینکه کمتر کنید؟ اتفاقا ادعا هم دارن، میگن نه ما مصلحیم، ما اصلاح طلبیم، ما میخوایم اصلاح ایجاد بکنیم. یعنی به ظاهر دنبال اصلاحند ولی در واقع دنبال افسادند و خراب میکنند. خب بعد در ادامه حالا آیات دیگه رو داریم تا میان میرسیم به جریان بنی اسرائیل. آیات زیادی رو ما توی این جزء در مورد بنی اسرائیل داریم که بهانه گیری های اینها گفته میشه که به شکلهای مختلف بهانه گیری کردن. این خودش میتونه اینو نشون بده به ما که ما وقتی گفتیم ایاک نعبد، عبد خداییم، تسلیم خداییم، پس دیگه بهانه گیری و چون و چرا در دستورات خدا نباید باشه. هرچی خدا گفته باید پذیرفت. این عبودیت رو ما باید تمرین بکنیم و در خودمون تقویت کنیم، در احکام خدا چون و چرا نداشته باشیم، انقلت نداشته باشیم، به بهانه های مختلف نخواهیم احکام خدا رو تغییر بدیم. بنی اسرائیل این ویژگی رو نداشتند، تسلیم نبودند، تو هر مسئله یه بهانه ایجاد میکردن تا رسیدن به جایی که خداوند تو آیه 74 میفهمد که ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، قلباشون قسی شد، سخت شد. پس بهانه‌گیری در احکام خدا، دستورات خدا و دین خدا در هر بعدش، یعنی ممکنه کسی خیلی از دستورات رو انجام بده ولی توی بعضی دستورات حتی چون و چرا داشته باشه، به همون اندازه دچار قساوت قلب خواهد شد و این خیلی مسئله مهمیه که باید حواسمون باشه تا مبادا گرفتارش نشیم. تو آیه 87 خداوند ریشه این کار رو بیان میکنه، ریشه این بهانه‌جویی ها. چرا آدمهایی تسلیم نیستن، هرچی خدا میگه نمیگن چشم و هی جلوی دستورات خدا می ایستند و یه اما اگری میذارن. میفهمد افکل لما جاءکم رسولون به ما لا تهوا انفسکم استکبرتون. هر وقت یه رسولی آمد و یه دستوری آورد که موافق هوای نفس شما نبود، اونجا تکبر داشتید و نپذیرفتید. پس معلوم شد این بهانه جویی ها کجاست. طرف اونجاهایی که میبینه دستور با میل نفس خودش هماهنگ میپذیره، اما اونجایی که میبینه این دستور با نفسش جور در نمیاد، نفسش یه چیز دیگه ای میخواد، اونجا وای میسه جلوش و این ایستادن به تکبر او برمیگرده، خودش رو بزرگ میبینه. ما در مقابل خدا باید همون اظهار عجز و هیچ بودن رو داشته باشیم. وقتی خودش رو بزرگ میبینه دستور رو هم نمیپذیره. پس ریشه طغیان در مقابل خدا و عبد نبودن همین هوای نفس و استکبار هست که انسان خودش رو بزرگتر ببینه. بعد آیا در مورد بنی اسرائیل همچنان ادامه داره که مفصله، دیگه نمیرسیم بهش بپردازیم. از آیه 124 به جریان حضرت ابراهیم پرداخته میشه که حالا امتحاناتی که حضرت ابراهیم داشت و اینها، ولی باز ببینید تو آیه 131 میفهمد که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یعنی ویژگی برجسته ی حضرت ابراهیم که پیغمبر اولوالعزم خداست همین تسلیم بودنه. این تسلیم بودن رو ما باید در خودمون تقویت کنیم، بگردیم ببینیم کجاها حاضر نیستیم امر خدا رو اجرا کنیم و یه توجیه ها و کلا شرعی ها و این چیزها رو دنبالش هستیم. بعد حضرت ابراهیم خودش تسلیم بود، بعد توی وصیتش هم به فرزندانش، ببینید این خیلی نکته جالبیه که حضرت ابراهیم به فرزندانش وصیت میکنه، میگه لا تموتون نه الا و انتم مسلمون، شما سعی کنید در حال تسلیم خدا بمیرید. یعنی این تسلیم بودن انقدر تو زندگی شما جریان داشته باشه و تمام زندگی شما رو پر کنه که هر زمان مرگ به سراغ شما میاد در حال تسلیم باشید. یعنی این میتونه یه الگو باشه برای ما تو وصیت کردن، که وصیت کنیم همیشه در حال اطاعت خدا باشید. در واقع مفهوم این وصیت اینه، چون ما نمیدونیم مرگ کی سراغ ما میاد، که اگر خدای نکرده انسان مشغول گناه بشه، گناه یعنی تسلیم خدا نبودن دیگه، خدا گفته این کار رو نکن و من انجام بدم، اگه در اون حال مرگ به سراغم بیاد یعنی در حال عدم تسلیم انسان مرده. پس باید تلاش کنه هیچ گناهی نکنه تا هر زمان مرگ به سراغ شما در حال تسلیم باشه. بعد تو آیه 138 میفرماید که سبقت الله و من احسن من الله سبقه. این رنگ خداست، یعنی آدمی که سعی میکنه تسلیم خدا باشه یه رنگ خدایی به زندگیش زده، زندگیش شده خدایی، تمام زندگیش بر اساس یک ملاک و معیار پیش میره و اون رضای خداست. برای هر کاری که میخواد انجام بده به این فکر میکنه که آیا این کار مورد رضای خدا هست؟ من با انجام این کار تسلیم خدا هستم؟ اگر خدا اجازه داده انجام بدم، این میشه روحیه تسلیم دائمی. وقتی این روحیه استمرار پیدا کنه تو زندگی انسان، زندگی انسان رنگ خدایی پیدا میکنه، یعنی همه زندگی این رنگ و بو رو پیدا میکنه که فقط داره با رضای خدا سنجیده میشه و خدا میفهمه و من احسن و من الله سبقه، کی بهتر از خداست که ما رنگ او رو به زندگیمون بزنیم. زندگی ما رنگ دنیا نداشته باشه، رنگ پول نداشته باشه، رنگ شهرت طلبی نداشته باشه، زندگی ما رنگ خدا داشته باشه. رنگ خدا یعنی این که برای همه کارها بسنجیم با این که آیا خدا راضی هست یا نیست، و این باعث میشه که اون تسلیمه در ما ایجاد بشه. این تمرین رو داشته باشیم که برای تک تک کارهامون این دقت رو بکنیم، از جزئی ترین کارها بگیرید، کارهای روزمره تا تصمیمات کلی، این دقت رو بکنیم. خدا اجازه میدهد این کار رو انجام بدم؟ آیا خدا راضی هست، میپسنده این کار رو انجام بدم یا نه؟ اگر این تمرین رو داشته باشیم و مداومت بر این کار داشته باشیم، اون رنگ خدایی ایجاد میشه و انشاءالله به اون روحیه تسلیم خواهیم رسید. انشاءالله که به حق آیات نورانی قرآن این حالت در همه ما ایجاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.